الله الرحمن الرحیم. صفحه 316، صفحه 3. به هذا المعنى الاخير هو المتعین للاجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى و قدره. پس قضا و قدر گفتیم و من به مناسبت این بحث وارد بحث ضرب و تفصیل شدم، چون اگر قضای خدا حتم باشد ما در اعمال خودمون مجبور میشیم و اون جبری که در باب جبر و تفریج رب کردیم لازم میاد. به این مناسبت من بارو که بحث در جبر شدن جبر و تفریج و الا بحث در جبر و تفریج قبلا گذشته و الان بحث ما فقط در قضا و قدر بود. خلاصه یه حرفی که در قضا و قدر شدیم این بود که برای قضا دوم سه معنا و برای قدر هم سه معنا گفتیم و معنایی رو که هم برای قضا هم برای قدر انتخاب کردیم این بود که خدا افعال عباد رو اعلام کرده و در کتاب مخصوص که لوح محفوظ نامیده میشه ثبت کرده. پس قضاء افعال و تقدیر افعال، مقدر شدن افعال عباد به معنای ملزم شدن عباد به انجام یا اجبار عباد نیست، بلکه به معنای نوشتن در لوح محفوظ و بیان کردن برای ملائکه است. این نظر مرحوم علامه است و همچنین خواجه که قضا و قدر رو به یک معنا می‌گیرند و در هر دو هم معتقدند که افعال ما نوشته شدند، نه اینکه ما بر انجام اونها مسئول شده باشیم. این معنایی که انتخاب کردن می‌فرمایند که معنای متعینه و باید همینجا هم ما برای قضا و قدر قبول کنیم. معنایش متعین و اون معانی دیگه مردود یا لااقل معانی دیگه را اراده نمی کنیم. چرا متعین این معنای اخیره؟ می فرمان که ما دلیل داریم بر این که رضایت به قضا و قدر خدا واجبه. اگر قضا و قدر عبارت از اون لوح محفوظ باشه یا عبارت از تبیین للملائکه باشه، معنای این روایت این میشه که اعتقاد به لوح محفوظ واجبه، رضایت به آنچه که در لوح محفوظ نوشته شده واجبه. و اما اگر مراد از قضا و قدر اون فعلی باشد که خدا بر بشر تحمیل کرده و قول قائلین به جبر، البته خدا تحمیلی نکرده، به قول قائلین به جبر بر بشر تحمیل شده، خب یکی از این افعال کفره، یکی ایمانه. اگر ما به قضا و قدر رو به همین کفر و ایمان معنا کنیم چنانچه بعضی ها معنا کردن، لازمش اینه که ما موظف باشیم به رضایت به ایمان و رضایت به کفر. اما رضایت به ایمان ایرادی نداره، رضایت به کفر ایراد داره، چون که ما نباید به کفر راضی باشیم، کفر خلافه به معصیت، به کفر اینها نباید راضی باشیم. پس بعضی ها معتقدن که قضا و قدر همون ایمان و کفر و اعمال ماست. تسلیم یعنی چی؟ یعنی کسی کافر است من تسلیم باشم به کفر او؟
ایمانی که تو کفره،
بله، ما به اون چی که در لوح نوشته شده راضی هستیم، یعنی هم تسلیمی هم به خود لوح محبت داریم، خود لوح. بله، اما اون عملی که از ما صادر شده اون رو ما قضا و قدر نمیدونیم، و الا اگر اون قضا و قدر باشه مفاد روایتی که میگه واجب است رضایت به قضا، این میشود که واجب است رضایت به کفر، در حالی که رضایت به کفر فایز نیست. ادعی باید کافر باشن، یعنی خدا اونها رو کافر قرار داده؟
محبوبیت در لذا نداریم به کفت محبوب باشه، تشکیم به جرایان کفت
باییم. حالا رضا گفتن، رضا قیم از تشکیم محبت هم معلاش نیست، معلاش اینه که ما یعنی اعتراضی نداریم، اعتراض نداریم یعنی به کفر کافر اعتراض نداریم یا به اون چی که خدا نوشته اعتراض نداریم. به کفر کافر ما اعتراض داریم، اینطور نیست که اعتراض نداشته باشیم، به اون چی خدا نوشته اعتراض نداریم. اگر قضا و قدر عبارت باشه از اون فعلی که از شخص صادر میشه، حالا چه ایمان چه کفر چه اسلام چه اطاعت، لازم نیست که ما راضی باشیم به کفر و راضی باشیم به اسلام، راضی باشیم به اطاعت و ایمان. اطاعت و ایمان مورد رضایت ما باشن و در موردش اعتراض نداشته باشیم، این بجاست. اما در مورد کفر و اسلام باید اعتراض داشته باشیم، اما بر خدا اعتراض نداریم. چرا؟ چون خدا نوشته، اجبار که نکرده، صادر که نکرده کفر رو، نوشته، ما این نوشته رو قبول داریم، در مقابل نوشته خدا تسلیمیم یا راضی هستیم و اعتراض نداریم، اما در مقابل کاری که اون شخص کرده راضی نیستیم. کسانی که جبر رو، کسانی که فعل رو مورد قضا قرار میدن، یعنی میگن که اون ایمان و کفر مورد قضا و قدر خداست، اونها ناچارن که این روایت اینطور معنا کنن که تو باید راضی باشی به کفر کافر، اعتراض درشون وارده که رضایت به کفر کافر جایز نیست. اگر روایت داریم که رضایت به قضا لازمه و قضا عبارت از این کفر و عمله، معنیش این میشه که رضایت به کفر لازمه، در حالی که رضایت به کفر لازم نیست. خودش اینا متوجه مشکل شده است که قضا رو هم کردن در هدایت و کفر، قدر رو همینطور. بعدن روایتی رو دیدن که گفته به قضا و قدر خدا باید راضی باشید، و چون ترجمه کرده بودن قضا و قدر رو به کفر و ایمان، نتیجه گرفتن که باید به کفر و ایمان راضی باشید. بعد دیدن رضایت به کفر جایز نیست. گفتن کفر دو حالت داره، دو نسبت داره، یه نسبت به خدا داره، یه نسبت به بشر داره. شما اونی که نسبت به خدا داره راضی باش، اونی که نسبت به بشر داره چرا حد داشته باش، یا اون اعتراض داشته باش. و اینطور توضیح دادن که کفر رو خدا بر بشر وارد کرده و گفته که این انسان باید کافر باشه، اون باید مؤمن باشه. خود انسان در اتخاذ کفر و ایمان مختار نیست، خدا بر او کفر رو دیکته میکنه یا ایمان رو، و اون میشه مؤمن یا کافر. اما کسب کفر مستند به انسانه و ما اعتراض به این کسب داریم، اما به اصل کفری که از جانب خدا به این بشر داده شده ما اعتراضی نداریم، اون راضیم چون کار خداست. بنابراین ما توی کفر یه نارضایتی داریم، اینطور نیست که کاملا راضی باشیم، و اون نارضایتیمون مال کسبه. وقت کسب هم قبلا معنا کرده بودن، دو معنا براش گفتیم، یکی اقتران این کفر با اراده و قدرت انسان. اصلا که اراده و قدرت انسان سازنده فعل نیست، ایجاد کننده فعل نیست، ولی مقترن با همین اراده انسان فعل انجام میشه. خود انسان هم انجام نمیده، خدا انجام میده. ما اراده میکنیم فعل انجام میشه، نه از اراده من صادر میشه، از اراده خدا صادر میشه، منتها این دوتا با هم مقرونند، یعنی اراده من با صدور فعل. این اقتران رو گفتن که هست. بعضی ها اینطور منو کردن که عملی که از من صادر میشه، اصل عمل، ذات عمل مربوط به خداست، عنوانی که به این عمل داده میشه که عصیان یا اطاعت، این مال منه. کسب همون عنوان اطاعت یا عصیانی که بر عمل وارد میشه. البته ما بچه خودش گفتیم اون اقترانم یا اون عنوانم نمیتونه مشکل حل کنه، ولی به اون چه که قبلا گفتیم کاری نداریم. الان این رو توضیح میدیم که همین کسب، حالا به هر معنی که هست، کار خداست و مورد قضا و قدر خداست یا نه. فعل شما میگید فعل متعلق قضا و قدره و کار خداست، ولی کسب رو مربوط میکنید به خود انسان. ما از شما سوال میکنیم همین کسبی که الان مربوطش کردیم به خود انسان، اینا مورد قضا و قدر خدا هست یا نیست؟ اگه میگید مورد قضا هست، چون ما باید راضی باشیم به قضا، باید به این کسب هم راضی باشیم. وقت کسب هم همونیست که از جانب بشر میاد، پس ما باید به این راضی باشیم. به خود کفرم که از جانب خودش راضی باشیم، دیگه اعتراضی باقی نمیمونه، به هیچ اعتراض نمی کنیم اگر کسب هم مورد قضای خدا باشه. اما اگر کسب مورد قضای خدا نیست، حرف شما نفت میشه. شما معتقدید که همه کائنات متعلق قضا و قدرند، در جمله کائنات همی کسبه، پس این هم باید متعلق قضا و قدر باشه. پس اگر شما بگویید که کسب مورد رضایت نیست ولی کار خدا مورد رضایته، شما میگیم که این کسب مورد قضا هست یا نیست. بالاخره خارج از این دو حال نیست، یا مورد قضا هست، متعلق قضا هست، یا متعلق قضا نیست. اگر متعلق قضا هست باید راضی باشن بهش، و وقتی راضی شدن دوباره اشکال برمیگرده. اگر متعلق قضا نباشه، حرف شما که گفتید همه چیز در جهان متعلق قضا هست باطل میشه. پس اونها نتونستن مشکل رو حل کنن که رضای به قضا واجب است، چون قضا رو درست تفسیر نکردن. ولی ما معتقدیم که تفسیر قضا متعیناً باید همین تفسیر اخیر باشه، نوشتن در لوح محفوظ و بیان کردن برای ملائکه. به این نوشتن و به این بیان کردن ما راضییم، ولی به خود کفر راضی نیستیم. دیگه بحث کفر هم نمیگیم. خود کفر فعل ماست، بس راضی نیستیم. عصیان فعل ماست، بس راضی نیستیم. ولی نوشتن این کفر و بیان کردن این کفر کار خودش ما راضی است. پس قضا و قدر یعنی فقط همون تبیین و فقط همون نوشتن. ما به قضا و قدر راضی هستیم، یعنی به اون نوشتن و اون اعلام کردن راضی هستیم، نه به اون عمل. عمل متعلق قضا و قدر نیست، نوشتن متعلق قضا و قدره. خب اگر ما قضا و قدر رو اونطور معنا کنیم، اون روایتی که میگه باید به قضا خدا راضی باشید توضیح میشه و هیچ مشکلی درش بار نمیشه. اما اگر قضا و قدر رو و متعلق قضا و قدر رو اون بدونیم که اونها گفتن، اشکال وارد میشه. این دلیل مرحوم علامه است برای این که قضا و قدر رو باید به همین معنی اخیری که در جلسه گذشته گفتیم تفسیر کنیم.
این توضیح
بگیره
باید
چه
مثلا ما رضایت به لوح محفوظ
داشته
باشیم،
نوشتن
خداوند
داشته باشیم، چه فایده‌ای داره؟ از این طرف ما می‌گیم تا خداوند فهمید ما باید به خدا و کارهای خدا راضی باشیم. فایده‌اش رو ندونیم، فایده‌اش کنه چه فایده داره؟ کار ندونیم. ما وظیفه‌مون رضایته، نسبت به کارهای خدا باید راضی باشیم، حتی کارهایی که نسبت به ما انجام میده و مصیبت برای ما میشه. بالاخره این مصیبت هم که در جهان هست
پایینش توری
نمیشه، بله، تنگیری
با خدا
نمیشه، بله، دیگه اعتراض هم
باشه. خدا یه دخیل بوده تو این کار که ما باید به اون راضی باشیم،
نه خدا نگفتم که به این کار راضی باشین، گفتم به قضا راضی باشین، گفتم به قضا راضی باشین. شما الان میفهمید خدا در اون کار یه دخلی داشته، نه دخلی نداره، در نوشتن دخل داشته، در نوشتن دخل، ولی نوشتن افراد رو وادار نمی کنه. خدا نوشتن اطلاع داده که این بعد اتفاق خواهد افتاد.
وقتی ما ببینیم خدا نوشتنش
تأثیری تو وادار کردن ما نداره، خب چه کسی که بیاد اعتراض میکنه؟ چه نیازی به گفتن نداره که بیاد راضی باشه؟ ما اگه بدونیم که خداوند نوشتنش هیچ تأثیری تو کار ما نداره، خب اینجا نیازی نیست، ولی ما وظیفه‌مون اینه که راضی باشیم. راضی نیست که نیازی به واسطه کار، ما باید به هر کاری که خدا کرده راضی باشیم. از جمله غذا، اگر قضا رو تفصیل کردیم به نوستن، خب نوستن مورد رضایت. اما اگر قضا رو تفصیل کردیم به فعل ما، اون متعلق قضا فعل ماست، نه متعلق قضا اون کتابت رو بیانه. اگر متعلق قضا فعل ما باشه، ما باید به این فعل خودمون راضی باشیم، در حالی که فعل ما گاهی از اوقات چیزی نیست که بهش راضی باشیم.
این نمارد مثلا تناقض نمیشه، در حال مفهوم
خدا نوشته که این کار انجام میشه و اما با اختیار انجام میشه. من به نوشتن راضی هستم، نه به معنی این که به اون کار راضی هستم، چون کار کار خدا نیست. هر چی که کار خدا سمش راضیه، نوشتن کار خداست. اما اون چی کفر و ایمان که کار خدا نیست. اگه کفر و ایمان کار خدا باشه، ما باید راضی بشه. اصلا به طور کلی یاد عبارت بیان دربش کنم، قضا کار خداست، قدر کار خداست، من باید به کار خدا راضی باشم، پس به قضا و قدر باید راضی باشم. یعنی به کار خدا باید راضی باشم. کار خدا چیه؟ ایجاد کفر یا نوشتن این که این آدم کافر است به اختیار خودش. کار خدا اگر کفر باشه، خب من باید به کفر راضی باشم. اما اگر کار خدا نوشتن باشه، من باید به این نوشته راضی باشم، به این آگاهی که خدا داده راضی باشم. اون اشکالی نداره که من به این نوشته راضی باشم، اما این که من بخوام به کفر راضی باشم اشکال داره. بنابراین فعل خدا رو باید چیزی قرار بدیم که رضایتی به او اشکال نداره، یعنی کفر رو فعل خدا قرار ندیم. خیلی جلد بگیم میگن کفر کار خداست.
متعلقش مسئولان نیست، اما خود جعل به عبارت سنت الهی باشه و جریان کفر، جریان ایمان جعل به کل نبیین عدو ها، هر نبی یه عدو میداره، یعنی جریان پیغمبری ایمان ها جریان کفر هم، اما به این راضی هستیم. اما به اون عدو راضی نیستیم. اگر چه
مقدر بر هر نبی عدو باشه، بله، به اتفاقاتی که در جهان میفته که مربوط به خودمون
افراد نیست، مثل جعل هست و متعلق چون زنشون رسول کلی طبیعی که به خطر این هنگام تحقق باید زمین فرد تحقق پیدا کنیم، تحققش به تحقق فرد.
بله بله، کار رو اصلا کردم توضیح که بدن فکر میکنم کافی باشه که به کار خدا باید راضی باشه. حالا ببینیم کار خدا که ترجمه میکنی، تفسیر میکنی. اگر کفر کار خدا گرفتیم، باید به کفر راضی باشه. نوشتن رو کار خدا گرفتیم، باید به نوشتن راضی باشه. ولی نوشتن تحمیل نمی کنه بر ما و مستلزم اون کفر، کفر خارجی نمیشه. به این ترتیب ما راضی به قضا هستیم بدون اینکه راضی به کفر باشیم، چون کفر رو قضا نمیدونیم، کفر رو فعل خدا نمیدونیم. ولی جبریه معتقدن که کفر فعل خداست و چون فعل خداست باید به سازی بود، پس باید به کفر راضی بود. خودشون گیر کردن، اونا خواهدن از طریق چسب حل کردن که توصیفت افراد و گفتیم حلیش نامه افراد.
که ما به جریان کربلا راضی هستیم که اتفاق افتاد، اما به قتل قاتل اون ظلم راضی نیست. این کار محبوب ما نیست که قتل معصوم صورت بگیره، اما به این بلا و به این کل جریان عاشورا راضی هستیم. ایشان خوب اشکال میکنن، نه بالاخره ما که راضی هستیم تو خلأه، یعنی یه ذهن فردی داره، فردش رو چجور تفکیک کنیم از اون لوحه رضایت به اون لوحه.
اینه که شما میفرمایید فرمایش درستیه، ولی غیر از این است که مرحوم علامه میفرمایید. مرحوم علامه یک کتابت درست میکنه، یه اعلام درست میکنه، یک کفر درست میکنه. کفر از ما ناشی میشه، کتابت و اعلام از خدا ناشی میشه. کفرم
چی متعلق مکتوب؟
بله کفر مکتوب کفره. نه خدا نوشته که اینا، خدا نوشته که ابو جهل کافر است، نوشته یعنی وادارش کرده، یا خدا او را کافر کرده، هیچ کدوم نیست. فقط نوشته که او با اختیار خودش با خبث قیمت خودش کافر میماند، کافر است و کافر میماند. خب ما با اون چی که خدا نوشته راضی هستیم، اما با اون چی که از او صادر شده راضی نیستیم. حالا شما می فرمود که نوشتن باید یه ارتباطی داشته باشه. بله ارتباطش به این است که حکایت میکند از اون فعل، ولی خود نوشته تأثیر گذار دیگه نیست. حکایت میکنه که این چیزای در جهان میخواد واقع بشه، بعضی از با فعل من، بعضی ها با اختیاری که به بشر دادن با فعل بشر. این همه نوشته شده، این کار رو انجام میشه، این کار رو من میکنم، اون کار رو بنده من میکنه. ما به همه راضی هستیم، به این نوشته راضی هستیم، یعنی به آنچه که در جهان میخواد اتفاق بیفته راضییم، ولی به کفر راضی نیستیم، به این فعلی که سازی میسازیم آدم راضی نیست. به طور کلی این نظم جهان رو خدا داره تعیین میکنه، ما به اون راضییم، ولی به این کاری که ما میکنیم، به این کاری که ما میکنیم یا فلان نمیکنیم راضی نیستیم. به شاید حالا با این بیانی کردن اصل کردن برش گردیم حتما رو بردیش، یعنی حفظی که بشه. شطر 615 هستیم، شطر سوم. و هذا المعنى الاخیر که قضا و قدر به معنای کتابت در لوح محفوظ و بیان للملائکه باشد، این معنای اخیر متعین است. یعنی در بین معانی که ما احتمال دادیم، این معنای اخیر تعیین میکنیم و میگیم که باید همین معنی اخیر اراده بشه. للاجماع علی وجوب رضا به قضاء الله تعالی و قدره، چون اجماع داریم که به قضاء خدا و قدر خدا باید راضی باشیم، این یه مقدمه. و میدونیم رضای به کفر و غیر کفر من القبائح جایز نیست، این دو مقدمه. نتیجه اینه که پس کفر و غیره من القبائل قضا و قدر نیست. ما باید به قضا و قدر راضی باشیم و به کفر و غیر کفر من القبائل نباید راضی باشیم. معلوم میشه پس قضا خدا اون کفر و قبائل نیست، چنانچه اونها گفتن، یعنی اشاعره گفتن، اشاعره گفتن که قضا و قدر خدا همون کفر و ایمان و همین افعالیست که از ما به ظاهر صادر میشه و در واقع از خدا صادر میشه. و ما به قضا باید راضی بشیم، یعنی به اینا باید راضی بشیم. جواب ما اینه که نه، به این افعال نباید راضی بشیم، نه افعال خدا نیستن، نه قضا نیستن، قضا همون نوشتن و بیانه یا هر چی دیگه هست. البته ایشون انتخاب کرد که نوشتن و بیانه، هر چی دیگه هست کاریست که از خدا صادر میشه و این کفر و اینها از خدا صادر نمیشه. پس ما به اون کار خدا باید رضایت داشته باشیم، نه به این کار بشر. اونها یعنی اشاعره معتقدن به این که رضا به قضا واجب است و قضا هم همون کفره. نتیجه عرضشون این میشه که رضا به کفر لازم است. وقتی اینو بهشون عرض کردن، اینا شروع کردن به جواب دادن و دفاع کردن از مبنای خودشون و عذر آوردن به قول مرحوم علامه. اعتذار کردن، گفتن نه مشکل پیش نمیاد، اصل کفر از خداست، کسبش مال عبده. این که ما میگیم به کفر باید راضی باشی، اون بخشی که مربوطه به خداست باید راضی باشی، نه این بخشی که مربوطه به بشاره. جواب میدیم که خدا اون کس آیا متعلق قضا هست یا نیست. حالا کفر گفتی متعلق قضاست و خود قضاست، اما حالا کس متعلق قضاست یا نه؟ اگر متعلق قضا باشه، پس اون هم باید مورد رضایت باشه، در حالی که خودت میگی اونو باید ما راضی نباشیم. اگه متعلق قضا نباشه معلوم میشه که بعضی چیزها که در جهان اتفاق میفتن متعلق قضا نیستن، در حالی که شما معتقدی همه چی متعلق قضا است. ولا ینفعهم الاعتذار، نفعی ندارد این اشاعره رو که از این مشکلی که پیش آمده عذر خواستن به این صورت که گفتن به وجوب رضا بالکفر من حیث انه فعله تعالی و عدم رضا بالکفر من حیث الکفر، گفته کفر رو از لحاظ این که فعل خداست راضی باش، از لحاظ این که کسب عرضه راضی نباش. ایشون میفهمد این عذر کافی نیست لبطلان کسب اولا، چون کسب اولا باطل شانسه در که خودش گفته شد، و ثانیان فلعنه نقول، ثانیان مربوط به بعدی، ثانیان فلعنه نقول اگر کون الکفر کسبن به قضاهی تعالی و قدرهی تعالی باشد و جبر رضا به همین کف از حیث این که کسب است، در حال این که خلاف قول شماست، ما گفتیم به کسب باید رضایت نباشد. الان وقتی کسب متعلق رضا قرار گرفت باید به این کسب هم رضایت حاصل بشه زیرا که متعلق رضاست. و اگر و این لم یکن به قضا این و قدر این، اما اگر این کسب به قضا و قدر نباشد خب دیگه مورد رضایت نیست. ولی سلام علیکم، ولی قد بطل استناد الکائنات و عزمارها آل القضا و القدر، باطل می شود این که شما گفتید همه کائنات باید مستند به قضا و قدر باشند، متعلق قضا و قدر باشند، باطل می شه چون الان کسبی پیدا شد که متعلق قضا و قدر می شه. خب مفهوم مصنف بعد از این که مشکل رو به لحاظ عقلی حل کردن اشاره کردن که در کلام حضرت امیر هم این مشکل حل شده، مرحوم علامه اون کلام حضرت امیر رو فکر میکنن. در جنگ بعد از برگشت از جنگ سفین پیرمردی از حضرت سوال میکنه که آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر خدا بوده؟ حضرت میفرماید بله، همه چی به قضا و قدر خداست، این هم به قضا و قدر خدا بوده. این ناراحت میشه میگه که پس اون زنجم رو به حساب خدا میذارم، و یعنی دیگه هرچی خدا حساب کرد من رنجی کشیدم و هیچ استفاده ای نبردم، چون اگر جبر بوده در مقابلش به من ثوابی داده نمیشه، این وظیفه بود که ما انجام میدادیم و هیچ در مقابلش نداشتیم. بعد حضرتش میفرمند که ساکت باش، هر کاری که تمام رفت و برگشت درسته به قضا و قدر بوده، یعنی اگر بخواهد قضا و قضای لازم باشد و قدر حتم باشد و تو رو مجبور به عمل کند، دیگه نه ثوابی معنا دارد نه عقابی معنا دارد، نه ملامت بر کار قبیح و نه هم ستایش بر کار حسن و نه ارسال نبی و خیلی از این چیزا بی‌معنا میشه. بعد میپرسه که پس منظور شما از این که گفتید همه کارها به قضا و قدر خداست چیست؟ حضرت میفرمه یعنی به امر خداست، به دستور خداست، کارهایی که ما انجام دادیم وظیفه ای بود که خدا دستور داده بود به اجرا و انجامش، لذا ما انجام دادیم. من که گفتم همه اینها به قضا و قدر خداست یعنی طبق امر خدا بوده. بعد مسئله برایش حل میشه و شعری میگه و تشکر میکنه با این شعر که دیگه حالا روایت حضرت میخونه. معلم ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلامه قد بیان معنای قضا و قدر رو، وقتی میخواد اسم حضرت رو بری میبینید که امیر المومنین میگه، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، این دستوری به ماست که اسم حضرت امیر رو هر وقت آوردید امیر المومنین شناس بیایید. ایشون نه به خاطر اینکه کلام رسولانه ترک کنه، به خاطر اینکه به وظیفه عمل کنه اسم حضرت رو قول انجمام به امیر المومنین جشن میکنه. این در قدیم رسم بوده که هر کسی که اسم حضرت میخواسته باره امیر المومنین میاباده. من در نوشته از مرحوم مفید یا مرحوم صدقی یادم نیستیدم دو صفحه نوشته بود، مطلب بود که مربوط به حضرت امیر میشد، شاید نسی که 20 صفحه از محضرش از این دو صفحه برده بود، و در تمام این عشق بردن ها کلام حضرت امیر کنار شما شد. امیر المومنین علی بن ابی طالب هیچ جا رو بدون امیر المومنین ذکر نکرده بود. این توصیه است که به ما شده که حتما اسم حضرت رو با امیر المومنین ذکر کنیم. ما اون زمانی که بچه بودیم به ما میگفتن حضرت علی نگید، حضرت امیر نگید، و ما رو همینطور عادت دادن که حضرت امیر نگید، به خاطر اینکه دستور بوده. خیلی از تربیتهایی که در مادره ما نسبت به ما داشتن از روایت گرفته شده بوده، منتها خودشون هم نمیدونستن که این از روایت گرفته شده بهشون رسیده بوده و اجرا میکردن. بعد من امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم قد بیان معنای قضا و قدر رو و شرح هما، این دو اصطلاح رو و این دو لغت رو که قضا و قدر باشه حضرت شرح دادن، شرح الوافی یعنی شرح کامل، در حدیث اسباق ابن نواسی وقتی باز میگرسن از سفین در اون جریان فینهو قام الیه شیخون پیر مردی سمت حضرت بلند شد فقال لهو به حضرت اصیب که اخبرنا یا امیر المومنین ان مسیرنا الى شام اکانا به قضاء الله تعالی و قدر ما رفتیم سمت شام به قضاء و قدر خدا بود. فقال امیر المومنین علیه السلام والذی فلق الحبه یعنی حبه رو شکافت، یعنی دانه رو شکافت، و برای ان نسانه یعنی فلق انسان رو، نسانه به من هر جنبنده و جانداری گفته میشه و به انسان هم به خصوص گفته میشه. ما و تعنا موتعن برای ان نسانه یعنی خلق، خلق الانسان یا خلق هر جنبنده رو. ما نافی است. ما و تعنا موتعن در هیچ مکانی گام ننهادیم، هیچ جا پا نزاشتیم و هیچ جا رو تی نکردیم، ولا حبت نوابیم بر هیچ گودالی و حبوت نکردیم، ولا علونا کلعتن و بر هیچ تپه و پشتهی بالا نرفتیم، الا به قضا و قدر هر کاری کردیم با قضا و قدر. فقال الله سف اون پیرمرد اشکر اندالله احتسب و انائی یعنی اندوه و ناراحتی رو پای خدا میذارم، به حساب خدا میذارم. یعنی امیدوارم که خدا در مقابل این اندوه به من پاداش بده. اون کارهایی که کردیم که پاداش نداشت، خدا کنه در مقابل این اندوه خدا به من یه پاداشی بده. انا به من رنجم میاد. بله؟ یادم نیست، من لغت نگاه کردم ولی الان یادم نیست انا یا انا چه چی کنم انا باشه. ما ارالی من الاجر شیئا، من هیچ مزدی رو برای خودم نمیبینم، کارهاتون کار خدا بوده برای من هیچ استفاده نداشته. فقال له مه، مه یعنی اسکت، باز به ایست، توقف کن، ایو هستیم بله این که بل عظم الله اجرکم فی مسیرکم به انتون سائرون و فی منصرفکم به انتون منصرفون. نه خدا به شما اجر داده بلکه اجرتون رو هم بزرگ قرار داده، چه در رفتتون وقتی می رفتید و چه در بازگشتتون وقتی برمی رسید. ولن تخونو فی شیء من حالاتکم مصلحین، در هیچ یک از این حالاتی که رسید جبری از جانب خدا بر شما وارد نبود که شما مصلح باشید. ولا الیها مستقیم، ضمیر الیها به حالات برمیگرده، نسبت به هیچ کدوم از این حالاتتون اضطرار نداشتید. فقال الشیخ کیفه، چگونه ما اضطرار نداشته باشیم در حالی که قضا و قدر ساقانا یعنی ما رو سوق دادن و راندن به سمت این امر، ما نبودیم که رفتیم، اونها بودن که ما رو به این راه وارد کردن. سوال حضرت فرمودن وی حکه وای بر تو لعلکه زننت قضا ان لازمن و قدر حتما، شاید فکر کردی که قضا و قدر تو رو مجبور کردن، قضا و قدر حتمی بوده. لوکان کساله تا در قضا و قدر حتمی باشه و انسان رو مجبور کنه لبکل از ثواب و بل اقاب، دیگه بعد سوابقا من ندرسون کار کار خدا از کار تو نیست که بخوام یه تو در مقابل سواب بدم یا تو رو به خاطرش عقاب کنم. ولوعد و ولوعید دیگه قبلش عملم که لازم نیست خدا به تو وعده بده یا بترسانتت، خودش میدونه کار خودش بر انجام میده، چه منو وعده بده چه نده وقتی خواست انجام میده، چه بترسانه چه نترسانه خودش که میخواد کارش انجام میده، ربطی به من نداره. امر و نهی هم بی‌معنا میشه. ولم تأت لائمتون من الله لمذنبن، و نمی آید ملامتی از جانب خدا نسبت به گناهکار. یعنی اگر واقعا کار کار خدا بود خدا گناهکار ملامت نمیشد. ولا محمدتون لمحسنن، و همچنین ستایشی ستودنی تمجیدی برای شخص نیکوکار از جانب خدا نمی آمد. ولم یکن المحسن اولا، این که میبینید لم یکن فعل جهده باید گذشته معنا بشه، ولی چون عبارت اینطور بود لو کان کذلک لبطل، ما همه داریم آینده معنا میکنیم. ولم یکن و این چنین بود که برای نیکوکار اولای بالمدح نبود من المسی، بلکه مسی هم قابل بود که مدح بشه همونطور که نیکوکار قابل مدح شدن بود. ولل مسی اولا به ذم من المحسن، مسیح هم مسیح اولای به ذم نبود از محسن، یعنی همونطور که ما مسیح رو میتونیم مذمت کنیم محسن رو میتونیم مذمت کنیم. تلکه اینی که تو گفتی مقاله و گفتار پرستندگان بطه و گفتار لشکر شیاطینه و گفتار کسانیست که شهادت به دروغ میدن، شهادت به دروغ میدن یعنی خدا رو نمیپذیرن، خدا رو قبول ندارن، به دروغ شهادت میدن به این که مثلا بطی حقه یا خلاف واقع حرف میزنن به هر شده. و اهل الامان ثواب، کسانی که به حق نمیرسن، اونا چه کسانی هستن؟ هم قدریت هاره الامه و مجوسه ها. حضرت اونا رو قدری نامیدند و مجوس نامیدند. در روایتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه همین اطلاق داریم، قدری و مجوس. اشاعر گفتن منظور از قدری معتزله است، معتزله گفتن منظور اشاعر است، و هر جان دلیل آوردن بر مراد خودشون، هر دو دلیل آوردن، دلیلشون هم قانع کننده است. اون میگه تو نرسی، اون میگه تو مجیش. چون کلام حضرت مبهمه، بر هر دو قابل حمله. اما حضرت امیر که این روایت رو میفرمایند پیداست که قدری رو بر جلویه دارن تصدیق میکنند، چون پیرمرد برداشتش برداشت زر بود. حضرت فرمودن این گفت و گفتوی قدری حاضر امه و مدوسه هاست. در کلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این چیز نداره، این قرینه موجود نیست، لذا هم قابل حمله بر معتزله میشه هم قابل حمله بر اشاعره میشه. اما در کلام حضرت امیر قرینه موجوده و نشون میده که مجلس امت و قدری امت اشاعران یعنی قرینه بکردن. حالا چرا اشاعره رو مجلس اون امت گفتن؟ یه سه چهار تا جهت براش بعدم ذکر میکنم انشاءالله. بعد حضرت شروع میکنن به تشریح اون چه که واقعیت دارد. میفرماد ان الله تعالی امر تخییرا، خدا امر کرد برای انتخاب کردن. تخییرا مفعول مطلق مفعول له، یعنی امر شد تو انتخاب کنی، اختیار کنی، نه امر شد که تو رو مجبور کنه. و نها تحذیرا، نه شد به خاطر پرهیز کردن، نه شد که تو پرهیز کنی، نه نحشت که باید خودش انجام بده یا ترس بکنه. و کلفا یسیرن، تو رو به زحمت انداخت و به زحمت کن. لم یعش مقلوبن، خدا اگر اسیان می شود معنیش نیست که بنده بدون این که بنده با کراهت خدا و با عدم اراده خدا گناهی بکنه، بلکه بالاخره با رضایت خدا گناه میکنه. اما رضایتی که معنیش اینه که خدا اراده رو بهش داده و وسایل براش فراهم کرده در همین حد. خدا معصیت نشده در حالی که مقلوب بشر باشه، ولم یطع مکرها، اینطور هم نبوده که با اکراه اطاعت بشه، یعنی بشری رو اکراه کند و با اکراه اون بشر اطاعت کند او را. ولم یرسل رسل عبثا، اگر همه کارها رو خود خدا انجام میده و بشر هیچ کار است، خب ارسال رسل میشه عبث. ولم یخلق السماوات والارض ما بینهما باطلا، اینها رو باطل خلق نکرده بلکه کاری رو به اینها واگذار کرده. اگه همه کارا رو خود خدا بکنه، خب احتیاجی به خورشید نیست، خب مستقیم خودش نور میده دیگه، خودش هم گرم میکنه، همه رو بلد انجام بده. خدا اراده بکنه هر چی بخواد انجام بشه انجام میشه دیگه، چه احتیاجی بود به خلق زمین آسمان؟ پس معلوم میشه خلق، پس معلوم میشه زمین آسمان کاری انجام میدن. ما بینهما هم اینطور، خورشید بالاخره نور میده، درست خورشید خدا خلق کرده، ولی نور کار خورشیده، نور دادن جان کردن کار خورشیده. یعنی همه موجودات بالاخره یه وظیفه‌ای دارن در این جهان دارن انجام میدن، انسان هم مستثنا از این قاعده نیست، اونم همینطور، اونم داره کاری انجام میده، نه کاری خدا انجام میدهد و اون فکر میکند که خودش انجام داده، بلکه بشر کار انجام میده، همینطور که زمین آسمان کار انجام میده. پس هیچ موجودی باطل آفریده نشده، باطل یعنی بیکاره، که فقط خدا کار انجام بده اون بیکاره باشه. لم یخلق السماوات والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فقال الشیخ و ما القضاء و القدری که ما سرنا، یعنی سیر نکردیم الا بها، اون قضاء و قدری که شما میفرمید سیر ما به توسط قضاء و قدر بوده، اون قضاء و قدر چی بوده؟ فقال حضرت فرمودن هو الامر من الله و الحکم، خدا امر کرده بود، حکم داده بود، ما به امرش عمل کردیم، حکمش را اطاعت کردیم. بعد حضرت تلاوت فرمودن این قول خدا رو که فرمود و قضا رب بود که الله تعبدی و الا ایاه، قضا یعنی امر، یعنی حکم. فنه حضرت شیخ هم مسرورا برخواست شیخ در حالی که امتیرمت برخواست در حالی که خوشنود بود و هوا یقول انتل امام الذی نرجو به طاعتهی یومن نفورون و نرحمان رزوانا او زهد من دین ما ما کان ملتبسا جزا که رب بکه انا فیه احسانا. تو امامی هستی که با طاعتش امید داریم که در روز نصر از رحمان رزوانی نصیب ما بشود، یعنی اگر تو رو اطاعت کنیم امیدواریم که رزمان خدا شامل حال ما بشه. معنی دوم ارزام؟
ارزام بود و خلی
کردن خواهی کردن. بله، ایشون در جلسه به دفعه خوندیم که ارزام رو رد نکردن، فرمیدن اخصه، و در جایی که وجود باشه الزام رو قبول داشتن، و جهاد اون هم بعد از امر حضرت امیر میشه واجه. پس در این جور موارد، یعنی در این جور افعال، اگر قضا رو به معنای حکم و امر الزامی بگیریم ایرادی نداره، چون ایشون در این که جلسه قدسه خوندیم الزام رو به معنای دوم بود رد نکردن، فقط گفتن اختصاص داره به مورد خاص. خب الان این جنگی هم که جنگ سفین بود همون از همون مصادیق مورد خاصه، یعنی جاییست که عملیست که واجبه. خب امر خدا به من یا قضای خدا که بهش تعلق گرفته به معنی وجود میتونه باشه.
خب
نه، اون هذا المعنى الاخير هو المتعین، این متعین نسبیه، یعنی در مقابل اون چه که اشاعره میگن این متعینه، معنی سبا یعنی در مقابل معنی اول، ولی متعینه یه متعین نسبیه، متعین اضافیه، نه متعین حقیقیه. چون ایشون قول دوم رد نشدن، قول دوم پذیرفتن، منطقه گفتن اختصاص داره به موارد خاص. منطقه اگر ما نخواهیم اختصاص به موارد خاص بدیم، قول سبا میشه متعین، که میتونیم متعین رو هم متعین اضافی نگیریم، متعین حقیقی بگیریم، منطقه به لحاظ تمام مصادیق، نه به لحاظ افعال واجب تنها. به لحاظ افعال واجب تنها قول دوم، اون احتمال دوم هم کافیه. اما اگر بخوایم اعمال واجب و غیر واجب همه رو ملاحظه کنیم، متعین میشه معنی سوم بشه. پس معنی سوم متعین است در صورتی که ما بخوایم اراده کنیم کل افعال رو. اما اگر اراده کنیم افعال واجب رو، هم معنی سوم درسته هم معنی دوم درسته. پس متعین رو میتونید اضافه بگیرید، هم تکرار کردم میتونید هم حقیقی بگیرید. اونتا بگید سومی متعین است، حقیقتا متعین است، اما به شرطی که مراد شما از قضا تمام افعال باشد، نه فقط افعال واجبه. و الا اگر مرادشون فقط افعال واجبه باشه، متعین اضافی این دومی سومیه، یعنی متعین در مقابل اول است، نه متعین در مقابل دوم، در مقابل دوم مقبوله. خب اوزهت من دیننا ما کارم التبسا، از دین ما اون چرا که پوشیده شده بود توضیح دادی. خدا تو را از ما جزا دهد، سیه در این توضیحی که دادی جزا بده، جزا سال از سنف احسان باشه، احسان داره تو جزا. خب ابوالحسن بصری و محمود خوارزمی اون سلام امام رو که هم قدریت حاضر امه و مجوسه ها باشد توبیه کردن، چهار تا بس فکر کردن چرا حضرت اشاعره، یعنی جبریه رو به اشاعره کار نبیدیم، چرا حضرت جبریه رو تشبیه کردن به مجوس. چهار تا جهت گفته شده. یکی این که مجوس حرفای باطل زیاد داره، جبریم حرفاشون باطله و حرفاییش که از وهمشون برخواسته نه عقلشون. از این جهت جبریه تشبیه شدن به مجوس، چون بچه شبه بینشون است، مشابهت بینشون است. قال ابوالحسن البصری و محمود خوارزمی وصف تشبیه حضرت علیه السلام مجبره رو، یعنی قائلین به جبر رو تشبیه فرمودن به مجوس، من وجودی است. احد هایش از اون وجود اینه که مجوس اختصاص یافتن به مقالاتی سخیفه، یعنی مقالات سخیف و پست و باطلی رو برای خودشون، بله مقالات سخیف و پستی رو واجد شدن و اعتقادات واهیه معلومات البطلان، واهیه نصف و کذالی کل مجبره، مجبره و همیتر تعیین نمی کنه که اون اعتقادات چیست و مقالات چیست. اعتقادات مجوس باطل، اعتقادات این هم باطل، از این جهت شبیه همه دیگه، خصوصیات اعتقاد رو، ریز اعتقادات رو بیان نمی کنه. اما در بقیه مطالب ریز اعتقادات، در این سه وسیله دیگه ریز اعتقادات هم بیان می کنه. مجوس معتقد است که خدا کاری رو انجام میده، بعدن از اون کار تبری میجوید و از خودش دفع میکنه و خودش از این مبرا قرار میگه. معتقدن شیطان رو خدا خلق کرد و بعدم تبری کرد که مثلا این از من نیست و بیرونش کرد و خودش رو از خلق و اون مبرا حساب کرد. اینو مجلس میگن. البته نظرشون در مورد شیطان مفصله که شیطان دو بار ظاهرا با خدا جنگید، دو بار ظاهرن با خدا جنگیده مفصل هم یک بار شکست میخوره، من دلیل باستان شدم نیست، یک بار شکست میخوره، خدا او رو در یک گودالی میندازه و حبسش میکنه. بعد او دوباره مثلا توبه میکنه، چه میکنه که نجات پیدا میکنه. این باره باز جنگ رو شروع میکنه، به صورت موجب جزیه پیروز میشه و وجه مصالحش اینه که من بر بندگان تو مسلط میشم و مسلط هم میشم. خب خدا مدرس فوری میکنه، رجیم به حساب میاد، تردش میکنه. خب خلق کرده و بعدن هم گفته از من نیست. اشعار هم همین اعتقاد دارن، خدا قواهر رو خلق میکنه و بعدن میگه از من نیست. درست همونی که مجلس گفته، مجلس گفتن خدا شیطان رو خلق کرده و از من نیست، قواهر هم جبریه میگن خدا قواهر رو خلق میکنه میگه از من نیست. و ثانی ها اندم اصاب المجوس این است که الله تعالی یخلق و فعلهو کار خودش انجام میده، ثم یتبرأ، کما خلق ابلیس ثم من تفامن. یعنی ابلیس رو از خودش نفت کرد، گوین از من نیست. و تجالی که مجبره قالو انهو تعالی یفعل القبائه اما ثم یتبرأ منها، یعنی از اون قبائه تبرأ میشه. سومین وجه شبه، سومین وجه شبه اینه که مجوس گفتن که نکاح خواهرها، نکاح مادرها به قضا و قدر و اراده خدا انجام میشه. اعتقاد اینه که این نکاح ها با قضا خدا انجام میشه. اشعار میگن همه کارها با قضا خدا انجام میشه، از جمله اون وقتی که مجوسی خواهر خودش رو یا مادر خودش رو نکاح میکنه اونم به قضای خدا واقع میشه، چون همه کار به قضای خدا است دیگه. حتی اون کاری که مجلسی میکنه، مجلسی میگه این نکاح من با قضای خداست، اشعری میگه این نکاح مجلس با قضای خداست، پس هر دو میگن این نکاح با قضا و قدر خداست، از این جهت شبیه همه. و سادس ها مجلس قال این نکاح الاخوات و الامهات به قضا الله و قدره و ارادته و وافق اون مجوس و مجبره، زیرا که مجوس گفتن نکاه مجوس و اخوات و اماتان به قضا الله و قدره و ارادته، خود مجبره نکاه نکرده، نکاه مجوس رو به خدا نسبت دادن، همونطور که خود مجوسی ها به خدا نسبت میدادن مجبرن این نکاه رو به خدا نسبت دادن. الان مجلسی ها معتقدن که نکاح خواهر و مادر جایز نیست، خیلی هم سخت دفاع میکنن میگن جایز نیست و ما هیچ وقت جایز نمیدونستیم، قدیم هم جایز نمیدونستیم، حالا هم جایز نمیدونیم، این تهمت اسم ما زده نیست. باشون بحث بده اینا میگن تهمت اسم ما زده نیست، ما اصلا نکاح امهات و اخوات رو از قدیم هم اجازه نمیدادیم، حالا هم اجازه نمیدیم. یکی از مجوسی ها کتابی نوشته که برای شادی روح پسرشه، پسرش رو اون تاقی های یکی از ایلات ایران کشتن و ایشون به خاطر شادی روح کتابی نوشته. کتاب بسیار کتاب خوبیه و تمام اصطلاحات زردشتی اونجا توضیح داده، همه با زبان فارسی قدیم که هیچ عربی توش وجود نداشته باشه، یک کلمه عربی نگفته، بعدن یک لغتنامه آخرش آورده، اون فارسی ها رو، فارسی قدیم رو با فارسی جدید ترجمه کرده که کسی دیر نکنه. در اونجا اونطور که من به ذهنم هست ایشون میگه نکاحی اتفاق افتاده ولی دوام نداشته و دیگران تغییر نکرده. در ناسخ و تواریخ ظاهرن یا شاهنامه فردوسی، من دقیق برم نیست، خودم خوندم که خیلی قدیم خوندم که یکی از پادشاهان اسکانی در حالی که شراب خورده به دختر خودش تجاوز میکنه، بعد که متوجه میشه اون حالت مستی از سرش میره تو فکر میفته که این چه کارو بود کرده. ولی خب ظاهرا اهل حرم مطلع شدن از جریان، دستور میده که این کار رو شرعیش کنن و اون مقامی که اونجا بودن آخوندهای خود همونا این کار رو شرعی میکنن و این طور که نوشته شده بعد از اون رایج میشه. اما این آقای که هست کنم اون کتاب رو برای پسرش نوشته، اون نمیگه رایج میشه، میگه اتفاقی افتاد تمام شد، یعنی اعتراف میکنه به این چیزی همچین چیزی بود. ولی مزردسته حالا معتقدم چند اصلا از اول همون چیز نبود. اینها البته بعد از اینکه اسلام آمد و ایران رو فتح کرد خیلی در مذهب خودشون تعدیل به وجود آوردن، از جمله اینکه آتش رو گفتن ما نمی پرستیم، ما خدا رو می پرستیم، آتش رو قبله قرار می دیم، همونطور که شما خدا رو می پرستیم سنگ رو قبله قرار می دیم. این عمل نرسان رو گفتن، همونطور که شما سنگ رو قبله قرار می دید و نمی پرستید، مقدس هم می دیمید اما نمی پرستید، ما با آتش رو قبله قرار می دیم و خدا رو می پرستیم، آتش رو نمی پرستیم. البته خب خلاف این در قدیم بود، بعد از آمدن اسلام اینا یه مقداری عوض کردن وضعشون. از اکی چون این کتابی که عرض می کنم برای شادی روی پدر پسرش نوشته بود، یه سوالی ازش شده بود، سوالم جواب داده بود که چند بار، حالا عبارتش دادم نیست، عبارت فارسی قدیم بود، چند بار این دین شما مبتلا به مشکل شده. خوبی کرده بود شما زد زمان اسکندر مقدونی مبتلا شد، زمانی که مبتلا شد و دوباره سر بلند کرد و از زمان ورود اسلام مبتلا شد، هنوزم مبتلا است. ظاهرا حالت نوشتنش نشون میده که هم ناراحت از این همه طول ابتلا، هم امیدوار که یه روزی این ابتلا برطرف بشه و دو مرتبه حالت اولی برگرده. خب برای آقا چهارمین وقت شبه، چهارمین وقت از این وجوه شبه اینه که مجوس گفتن که کسی رو که خدا قادره، کسی که قادره بر خیره دیگه قادره بر شر نیست و به عرض کسی که قادره بر شر قادره بر خیر نیست. از همین جهت معتقد شدن به دو خدا سنوی شدن، یعنی دو خدایی شدن. گفتن که خدایی که خیر انجام میده دیگه نمیشه شر انجام بده و ما میبینیم در جهان شر هم هست، پس این شر رو باید به خدای دیگه نسبت بدیم و قائل شدن به اهرمن که فاعل شره. معتقد بودن که کسی که قدرت بر خیر داره قدرت بر شر نداره و کسی قدرت بر شر داره قدرت بر خیر نداره، پس باید قادر بر شر و قادر بر خیر دوتا باشن و این جهت به خدایی شدن. مجبرم یعنی اشعارم همینه، میگن که اون کسی رو که خدا قادر بر خیر قرار داده این دیگه جز خیر نمیتونه کاری بکنه و کسی رو که خدا قادر بر شر قرار داده این دیگه غیر از شر نمیتونه کاری بکنه. خود میگن که خدا کسی رو قادر بر خیر قرار میده این دیگه همه کارش خیره، کسی رو قادر بر شر قرار میده همه کارش شر. و گفتن انسان قبل از فعل قدرت نداره، ما معتقدیم که انسان قبل از فعل قدرت داره و این قدرت تا هنگام فعل هست تا فعل انجام بشه، بعد اگر قدرت باطل شد شد، ولی قبل از فعل باید قدرت باشه. اونا میگن نه، قدرت هین از فعل میاد و وقتی آمد فعل رو واجب میکنه، قدرت هین از فعل میاد و فعل رو واجب میکنه و بسیدی داره کسی قدرت بیاد. اگر قدرت خیر آمد فعل خیر واجب میشه، دیگه کسی نمیتونه سمت شر بره. قدرت سر آمد، سر واجب میشه، نمیشه شخص میتونیشم که خیر باره. پس قدرت که میاد فعل رو واجب میکنه، همون لحظه که میاد فعل واجب میکنه و فعل همونطور که واجب، هر چی که واجب شده همون صادر میشه. اگر خیر واجب شده خیر صادر میشه، سر صادر واجب شده سر صادر میشه. پس توجه میکنید که مجبرن متقدن که کسی که قدرتی بر خیر بده نمیتونه شر انجام بده، کسی که قدرتی بر شر بده نمیتونه خیر انجام بده. البته این در مورد خدا پیاده نمیکنه، در مورد خلق خدا پیاده میکنه. مجوس در مورد خدا پیاده کرده، اینه در مورد خلق پیاده میکنه. ولی در اساس فرق نمیکنه، هر دو میگن قادر بر خیر قادر بر شر میشه. و رواه این که مجوس قال و این القادر علی الخیر لا یقدر علی الشر، و بالعکس این قادر بر شر هم لا یقدر علی الخیر. و مجبره هم قال و این القدرت هم موجبتا للفعل، قدرت فعل رو واجب میکنه، غیر متقدمتا علیه، و بر فعل هم مقدم نیست. که این یه بحث مفصلی دارن در سر مواقف هم اصلا یه فصلی بابت این نواد فصل داره، نه ولی خب یه قسمتی از فصلی رو اختصاص بده به این بحث. بنابراین نتیجه حرف اشعاری می شود که فعل انسانی که قادر بر خیر است دیگه لا یقدر علی ضد الخیر که شر است، و بالعکس انسانی که قادر بر ضد خیر و شر است دیگه لا یقدر علی الخیر. خب توجه کردید که این چهار جهت که هم در مجوس هست، هم در مجبره هست، باعث شده که امام علیه السلام مجبره رو مجوس بنامند. این وقت شبه ها باعث شده. غیر متقدم ما معتقدیم که دل باید قدرت باید متقدم بسیار حاصل باشه. نظام میگیم که باید مثلا فرسین شما که میخواد نماز بخونید باید قبلش قدرت داشته باشید، حتی قدرت شرعی هم تحصیل کنید، روزی هم باید قبلا بگیرید که قدرت بر ورود در نماز داشته باشید. همه قدرت ها رو لازم میکنیم، هم قدرت تشبینی هم قدرت شدی. قبل از نماز باید قدرت داشته باشید، وقت نماز هم وارد بشید. بعد از فعل همه گفتن که قدرت لازم نیست، بعد از اینکه فعل انجام دادیم میتونه قدرت هم گرفته بشه، قدرت دیگه لازم نیست. هم سر قبل از با فعل هم قدرت هست، در اینی که من دارم فعل انجام میدم قدرت هست. هر سر قبل از فعله، قبل از فعل آیا قدرت واجب است باشد یا نه؟ ما معتقدیم که قبل از فعل باید قدرت باشه و این قدرت ادامه پیدا کنه، ولی لحظه قبل از فعل باید این قدرت ادامه پیدا کنه تا برسه به فعل و فعل انجام بده. و اگر قدرت قبل از فعل نیست تصریف تعلق نمیگیره. اول باید قدرت بیاد تصریف تعلق بگیره، وقتی تصریف تعلق بگیره من فعل شروع کنم. این در افعالیست که متعلق تحصیلی فرد، در افعال هم که متعلق تحصیلی دیزن همینطور، اول باید قدرت باشه بعدا شروع کن. اما اشعاری میگن نه، قدرت همراه فعله، قدرت همراه فعله و فعل رو واجب میکنه، یعنی قبل از فعل هیچ چی نمیتونه کاری انجام بده، با شروع فعل قدرت هم شروع میشه و فعل با این قدرت واجب میشه. اگر قدرت خیر باشه فعل خیر واجب میشه، فعل شر ممنوعه. اگر قدرت شر باشه فعل شر واجب میشه، فعل خیر ممنوعه. باید ببینیم قدرت چیست، چه فعلی رو واجب میکنه، چون قدرت واجب کننده فعله. باید ببینیم چه فعلی رو واجب میکنه، فعل خیر رو یا فعل شر رو. هر فعلی رو که واجب شد اون فعل میشه ضروری و واجب و انجام هم میگیره. شخص اگر قدرت بر خیر داشت دیگه نمیتونه قدرت بر شر داشته باشه. و بله هست
چون جور میشه ما میگیم یه قدرتی هم قدرت خونشاست، بعد توش فعل در میاد اونا میگن نه قدرت باید از افراد جنس قدرت هم مشخص داشت. دو جور قدرت
هم. نه اون اصلا میگن قبل از فعل قدرت نیست،
این
از فعل قدرت هست و قدرت هم فعل واجب میکنه. نه دیگه دو جور نیست، فعل واجب
میکنه. ما مثلا
این قدرت قبلن ورود لازمی، این قدرت به ما اجازه میده فعل ایجاز کنیم یا شرعی داره.
این که
خوب بود.
اما اینا چی میگن؟
اینا میگن قدرت این
هم
فعل میاد و
فعل
واجب میکنه. اگه
فعل
نه ده فعل فعل اگه
یعنی قصه ای از قدرت دو جورش دو قصه
بله دیگه. بله خب، یعنی میگه چه قدرت، قدرتی که به فعل تعلق میگیره یا به فعل خیر تعلق میگیره یا به فعل شر.
اگه قدرت فعل بوده به فعل خیر، اگه قدرت شر بوده به فعل شر، این دو تا باید اینجوری میشه که جرب میشه.
بله دیگه، یعنی یعنی فعل
قدرت مطلق رو دیگه یکی اهل ما رو دیگه ما خونسا قدرت رو میگیریم تا امکان این که باشه که خیر صورت بگیره یا اما
اونا
قدرت رو هم
ببینید، من به عبارت دیگه بگم ما قدرت داریم
قبل
چه تعلق قدرتی داریم که این قدرت رو به اختیار خودمون تعلق میکنیم
به
شر یا به خیر. پس قدرت ما قبل از فعله، تعلق داده میشه به فعل خیر یا تعلق داده میشه به فعل شر، یعنی قبلیتش هم به این اندازه است که ما مهلت داده میشه انتخاب کنیم یا خیر و یا شر. اما اصلا میگه نه، قبلش تو قدرت نداری که بخوایی تعلق بگیری به حرف جو فعلی که دلت خواست، بلکه با فعل قدرتت شروع میشه. این فعلی که الان شروع شده فعل خیر یا شره؟ فعل خیر قدرتت میاد، شر قدرتت میاد. قدرت قبلی نداری که بخوای به فعل تعلق بگیری، فعل که شروع شد قدرت میاد. فعل خیر، فعل خیر شروع شد قدرت میاد، فعل شر هم شروع شد قدرت نیست. اگر فعل خیر شروع شد یه قدرت رو نمیتونی شر بکنی، شر بکنی
قدرت دید مجموع خیلی
چرا نمیتونی؟ چون معنیش اینه که قبل از فعلت قدرت داری، چون اگر با شروع فعل قدرت آمد خب تو باید همین فعل ادامه بدی تا آخر. فعلت خیره یا شر فرق نمی کنه. این چون الان قدرت تو به این فعل تعلق گرفت، تو باید این فعل انجام بدی.
قدرت محکوم خیر شرده.
بله، و اما اگر نه، اما اگر شما قدرتی داشته باشی که تعلق گرفته باشه به خیر و شما بتوانید به شر تعلقش بدی، معنیش اینه که هنوز فعل شر شروع نشده، تو قدرت داری میتونی بری سمت فعل شر. پس قدرت میشه قبل از فعل. قدرت میشه قبل از فعل و قدرت قبل از فعل قائل میشن. قدرت باید با فعل باشه، یعنی به فعل که شروع میخواد بشه قدرت میاد. فعل خیر میخواد شروع بشه قدرت میاد، به همین خیر تعلق میگیره، راه دیگه نداره، به شر نمیتونه تعلق میگیره. شرم که فعل شرم که شروع بشه قدرت به تعلق میگیره و دیگه نمیتونه به خیر تعلق بگیره، چون اگه بخواد به خیر تعلق بگیره قبل از فعل حاصل میشه، بعد انتخاب میکنه میره سمت خیر. و ما این اجازه نمیدیم، ما میگیم قدرت با فعل شروع میشه.
این خواست برای این که تکلیف متفرمه برای اینکه ما قدرت داشته باشیم درسته؟ بله. خب این رو ما در چه معنی پذیرفتیم؟ یعنی چون خواستیم حتما مجبور نباشه و برای اصطلاح هماهنگ کردن کار خودمون با فعل الهی رو پیدا کردیم، یا نه اینم دوباره به همون عمله مثل وجدان اینها برمی
حالا یا وزن یا دلیل. ظاهرا امر بدیهیه که اگر قدرتی نباشد به فعلی تکلیف تعلق نمیشه. این تقریبا حالت بدیهی داره. بقول خودتون وجدان. عقل ما حکم میکنه که اگر کاری متعلق قدرت نیست تکلیفش تعلق نمیگیره. این بحث شده تکلیف مالا یتاق. آیا تکلیف مالا یتاق جایز هست یا جایز نیست؟
حالا اگر صدا دانشمند تجربی بیاد بگی که الان این بحث رو میکنه که عوامل فیزیکی مثلا ترشوه یک سری قدرت خاص یا کودکی تحت تربیت خاص جنب محیط جامعه اینها باید شدی که شما یک سری صدا ذاتی بشه، این ذاتی هم غیر از ذاتی فلسفی هم ذاتی روانی شما بشه. بعد اینجا اون وقت طرف مثلا کسی که فلان قدرت فرشون بیش از حد داره عصبیت دیگه جزء روان این هست، وقتی متعلق مثلا مورد امر الهی دیگه واقع نمیشه ازش تکلیف برداشته شده.
یعنی عصبیت در حدیش که اختیار از اون میگیره، اگر اختیار رو از اون بگیره تشکیف نداره، ولی دل وجدان اختیار رو نمیگیره.
حالا یه قدم جلوتر اینا میگن که تمام افعال آدم مثلا تمام افعال من طبق اون نقشه‌ای که از ابتدا بدن من داشته، حالا ازش تعبیر میکنم، حالا به همون ژنتیک و دی ان ای و اینها، میگه تمام اینها متأثر از اونه. بنابراین حتی همین که من فکر میکنم که اختیار دارم یا بنوی درک بنوی زان من نسبت به قدرت من، این هم یک کدوم از همین فاکتور هست. و بعد میگن که دیگه اصلا امر و نهی اخلاقی کلان بی‌معنا میشه، چون همه قراره که این کار رو انجام بدن طبق این فرمول.
اینا همه یه تئوریه، خیلی اثبات شده نیست.
اگر باشه ما رو
اگه اثبات بشه باشه، اگه اثبات بشه خیلی مسائل عوض میشه، که یعنی من طبق اون نظمی که سلول های بدنم یا چیزهای دیگه پیدا کرده یه برنامه رو دارم ادامه میدم و هیچ اختیاری از جانب خودم ندارم، اون نظم بدن من داره من رو به سمتی سوق میده. اگه این ثابت بشه میشه جب، وقتی که اراده اصلا به طور کلی باید منتفی بشه و معنا پیدا نکنه.
یعنی کل طرح موجودش ژنتیکه، چه اخلاق، چه
بله. اگر این ثابت بشه، ولی احتمال نمیدن این مطلب ثابت بشه، چون همون کسانی که ذهنشون افتضاح میکنه یه کاری رو میبینید بازم میتونه اون کار انجام نده. آدم خیلی مثلا نیک میتونه بره سراغ کار بد، آدم خیلی شرور هم ممکنه کار خوب انجام بده. یعنی بزدان البته تمایل شدید به سمت کار شر بده، اما این تمایل شدید به سمت کار شر او رو مجبور نمی کنه، او در این حال میتونه این کار خیلی انجام بده. اینه بلبلسان ما میادیم
این دلیل که فرمودید رو اینطور جواب اینه که ما کشف میکنیم، یعنی نمیدونیم این عمل چی هست، عمل خارجی که موجود میشه کشف میکنیم که اون اصلیه چی بوده. بنابراین این که میفرمید شما میتونه همون انسان این کار بعد انجام بده، اینجا کشف میکنه این انسان مثلا در یک مرتبه ای از خوبی بوده، یعنی انسان خوب به اون معنای واقعیش یا مثلا همون صد درجهش نبود، به این مقدار میتونست به خوب باشه. از اینجا به بعد دیدیم که این کار رو انجام داد، فهمیدیم که پس آنچنان نیست، یعنی کشف فقط صورت میگیره.
یعنی واقعیت چی؟ کشف که مال مقام اثباتی، واقعیت چی؟ یعنی در واقع اون نمیتونه شکار انجام نده؟
اصلا همین مبنایی که به صدر روان پزشکان، نه روان شناسان، روان پزشکان دارن که قائلا با داروهای مادی میتونن اخلاق افراد رو عوض بکنن، که همون که مثلا هستن کسایی که اینجوری هم اینها اینو قبول دارن، میگن یعنی ما با دارو یک کاری میکنیم، طرف که انسان خیلی عصبیه، انسان خیلی خشنیه، این تبدیل میشه مثلا به یه آدم رقیق القلب، تبدیل میشه به یه آدم ظالم، و برعکسش هم مثلا با دارو این کارو انجام میدن. اگر این اثبات بشه چی؟ وقت دوباره اون
تشریف همش نه، این مسئله نداره. فرسنی یه آدم عصبیه، اینا با دوا حالت عادی بشه، حالت تعادل بشه میکن. این اون وقتی که عصبی بوده میتونسته متعادل باشه، منطقه خیلی براش دشوار بوده. حالا که آدم متعادلی شده میتونه عصبانی بشه، اگر چه به سمت عصبانی شدن میگیره. ما متعادلیم به این که هر دو طرف داشته، البته خب یه وقتی کار مشکل میشه، یعنی فرض کنید همین آدم عصبی میخواد کنترل کنه خودشو، خیلی سخت تر از این آدم متعادله، ولی در این حال میتونه این کار انجام بده.
همه حسن فعل اونجا هم وقت چه میشه تصدیقش؟ این آدمی که با سختی بسیار جلو خودشو گرفته و اون انسانی که نه اصلا این معتادشه که این چنان عمل بکنه، وقتی این دوتا
البته از باب اون که
نظام برایند ژنتیکش رو ایشان مثلا برخواد باستویت هم بسید یه قده به او حکم صد درصد و عصبیت نمی کنه، چون کنارش یه نهای دیگه و محرک های دیگه داره. حالا تو عصبیتی موفق نیست، دیگری در چیزی موفق در فلان نظام ژنتیک.
اگه اگه جوابتون نگفتیم من سال شما یادم رفت.
عرض کردم که این حسن فعل برابره در کسی که انجام دادن اون کار حسن براش بیمشه.
بله برای اون کسی که مشقتی بیشتر داره. خب روایت داریم افضل الاعمال احمد ها. اگه به این عمل کنیم اون کسی که به شخصی خودش رو به کار خیر وادار میکنیم که بگه این روایت ثوابش بیشتر از این کسی به زحمت بدون زحمت.
این روایت ناخده به زحمت تو فعل نشتا زحمت تو فعل این فعل سرفت کن تو گرما روزه گرفتن
احمد
و
حالی اون شخصی
اون
فعله
نه زحمت
بکشه
تو داخل روانش که
چه کنه هست. خب بالاخره باید زحمت بیشتر بریزی. ولی هر وقتی پس اینی که به کار خیر بپردازه و میتونه هم من تا برای سخته بعید نیست که ثوابش هم بیشتر بشه.
اونا برقرار اینجا زحمت داره یه جا دیگه راحته. اون یکی اونجا سختش اینجا راحته. جمع بین زحمت هایی در اون میشه من مجاهدی روانی که میکنه اینجوری که یه نفر روش ازادان چیز روشی کمکش کردن اون یکی رو کمک نگرد اونو بیه بردیگهش مشکل داره اینم بیه بردیگه جمعشو که میزنیم این برقرار یه نظام مختارانه توضیح چون
بعد
اون
عصبیت
شما کنترل کنی یه چیز دیگه راحت
بره. البته ما موظفیم که اختیار درست کنیم اما مقدار ثواب دیگه مورد بحث نیست. مقدار ثواب خود خدا میده هر کجا خواست میکنه
و سوس رحمت الله هر جور کنه.
بله اون مقدار ثواب دست خودشه اما ما در مباحث خودمون باید ثابت کنیم که این آدم مختاره اختیار ازش گرفته نشده رضا تصریف کنه.
حالا راجب اون وجدان که فرمودید اگر کسی بخواد اون رو اینچنین ببره زیر سوال که من در مثلا من دیروز یک فعلی رو انجام دادم الان که به مراقبه میشینم میبینم جنم یک آدم دیگه بود که این کاری کرد. یعنی در یک شرایطی من قرار گرفتم که گویی اصلا اون من نبودم اون کار رو انجام دادم. خب اینجا وجدان و خودش یعنی دلیل وجدان نمیتونه ثابت بکنه دیگه چون میگه اونی که اون کار رو انجام داد اصلا من نبودم یکی دیگه بود اون کار انجام داد.
یعنی اگر جبر یعنی واقعا یه وقت به یه حالتی افتیم که قدرت از گرفته شده تصفیف نداره دیگه تصفیف نداره اگه به یه حالتی باشه که به قول شما من نبودم که این کار انجام دادم یعنی در یه حالتی براش یه حالتی براش پیش آمده که بدون این که اختیار داشته باشه فعلی رو انجام داده بعد که اون حالت برطرف میشه میگه من نبودم انجام دادم این یکی دیگه بوده. یعنی اینقدر عوض شده
فرور دیگر من نیستم به این تضاق عمری که با من زیستم یه تناقض روانه میشه که معلوم نیست که تو محاسبی روانی هم این مطلوب همون من هم حالا یه گوشه ای کارم در رو تا اون هینگی اون رد اخلاقی و عصبی هست رو بگنم یه من مستقل غیر از من الان نیستم بخشی از منه چون این منتهی به تناقض میشه من شرمنده باشم با رشدانم یکی هست به الا که دازم این گناه رو کردم اون سال پیش
نه منظور ایشون چیز بیافته داره نکنه قدرت میکنی ایشون میفرمد که چنان اختیار از طرف گرفته میشه که نصف این که فکر میکنه اون که اون کار انجام داد خودش نبود. اگر یه وقتی اتفاق بیافته یه همچی وضعی پیش بیاد خود طرف تا توش نداشته دیگه به این حد که یعنی واقعا اختیار ازش گرفته بشه. ولی اگر اختیار داشته باشه نه ولی اون ذره ای اختیار داشته باشه تصدیق رو داره
یه کسی بیاد مچ من رو بگیر اون لحظه قطع من نیستم کسی من رو مطرح کرده این قطع انجام داره این فاله